بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد وصلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. درس قبلي اختصاصي بقضاء وكفاره روزه داشت که تا حدودی در این موضوع نکات و مطالب لازم و ضروری تقدیم شد. عرض شد که خود کفاره ماه مبارک رمضان در برخ موارد بنابر برخ فتاوا ممکن است به صورت جمع واجب بشود، همچنان که در برخ موارد یکی از کفارات که عبارت باشد از اطعام 60 مسکین یا روزه گرفتن 2 ماه بر مکلف واجب بشود. در ضمن اشاره شد که در برخی موارد ممکن است یک مطعم که معادل یک وعده غذایی یک نفر می شود بر اساس این معیاری که در شرع معرفی شده است، در موارد ممکن است یک مطعم به عنوان یک واجب در ماه مبارک رمضان بر کسانی لازم بشود. در هر صورت تفاصیل احکام تا حدود روشن شد. عرض شد که مواردی داریم که نه قضا هست و نه کفاره، در مواردی هم قضا لازم هست و هم کفاره، در مواردی قضا با یک مطعم لازم هست و سایر احکامی که تا حدود روشن شد. در این درس یک سلسله مطالب و احکام دیگر در خصوص روزه محضر عزیزان عرض می شود. یکی از احکام ماه مبارک رمضان احکام مربوط به روزه مسافر هست. امروزه در اثر رفت آمدها و در اثر مسافرتهای زیاد ابتلای به این احکام بیشتر شده است. در هر صورت اصل سفر در اسلام مباح است. در موارد ما سفر مستحب داریم، سفرهای زیارتی، و در برخ موارد سفرها سفر واجب هست مثل سفر حج. ممکن است به علل دیگری هم گاه سفر بر انسان واجب بشود مثل سفر نظر و امثال اینها. در هر صورت در ماه مبارک رمضان اگر کس مسافرت بکند اصل سفر اشکال ندارد، حتی اگر به قصد فرار از روزه نیز باشد اشکال ندارد. سفر شخص از نظر شرعی درست هست و می تواند روزه خود را افطار بکند، اگرچه اختیار سفر به این جهت که از روزه فرار بکند خودش کار مکروه و ناپسند است. در هر صورت در ارتباط با سفر، اگر سفر کسی به اندازه سفر شرعی باشد، 8 فرسخ باشد، اون شرایط را که در نماز مسافر محضرتون تقدیم شد داشته باشد، اون زمان است که شخص نباید روزه خود را بگیرد. بنابراین در هر سفری که وظیفه شخص تمام خواندن نماز باشد اونجا باید روزه خود را بگیرد، و اگر وظیفه شخص قصر خواندن نماز باشد اونجا نباید روزه خود را بگیرد و روزه اش خود به خود باطل می شود. فقط نکته ای که اینجا هست در خصوص احکام روزه مسافر، مسافر ممکن است گاهی آغاز به سفر کرده باشد، گاهی ممکن است از سفر برگردد. اگر از سفر خود برمیگردد گاه ممکن است قبل از ظهر به وطنش برسد، گاه ممکن است بعد از ظهر به وطنش برسد. اینجا ناخودآگاه یک سلسله سوالاتی ممکن است در ذهن بینندگان عزیز مطرح بشود. اگر کسی در آغاز سفر هست به صرف شروع سفر نمیتواند روزه خود را افطار بکند، بنابراین اگر کسی بعد از ظهر سفر را اختیار بکند، بعد از ظهر شرعی وظیفه دارد که اون روز را حتما باید تا شب روزه بگیرد. روزه اش مجزی هست، اگر سفر ادامه داشته باشد از روز بعد است که روزه او محکوم به بطلان هست. اما اگر کسی قبل از ظهر اختیار سفر بکند، ساعت 10 صبح، ساعت 8 صبح مثلا، کسی که قبل از ظهر اختیار سفر بکند باز نمیتواند روزه خود را افطار بکند، چیزی بخورد و بیاشامد، مگر اینکه به حد ترخص برسد. در هر صورت با رسیدن به حد ترخص به حکم شرع روزه شخص خود به خود باطل می شود. در ادامه مثل کسی که اصلا روزه ندارد و مثل کسی که در ماه مبارک رمضان نیست می تواند بخورد و بیاشامد. البته جای این تذکر هست که در خوردن و آشامیدن ها باید رعایت احترام ماه مبارک رمضان بشود. اگر فعل کسی در منظر عام در جلوی چشم دیگران سبب سبک شدن مثلا روزه بشود، این کار را نباید در ملای عام انجام داد. و الا کسی که مسافر باشد مثل کسی است که در غیر ماه مبارک رمضان قرار دارد، هیچ گونه الزام شرعی نسبت به روزه در حق شخص وجود نخواهد داشت. در هر صورت اگر سفر کسی قبل از ظهر صورت بگیرد، باز باید حالت روزه را ادامه بدهد تا اینکه به حد ترخص برسد. راجع به حد ترخص در نماز مسافر توضیح داده شد و اگر به اونجا رسید در ادامه میتواند هرچه را خواست بخورد یا بیاشامد. بنابراین آغاز سفر اگر بعد از ظهر باشد باید روزه را تمام بکند. اگر قبل از ظهر باشد با رسیدن به حد ترخص روزه باطل خواهد شد. قبل از رسیدن به حد ترخص خود شخص و خود مسافر نباید چیزی بخورد و روزه را باطل بکند. و قبل از رسیدن به حد ترخص اگر یکی از مبتلات عمدی روزه را انجام بدهد، در حکم افطار عمدی هست، کفاره و امثال اینها بر شخص واجب خواهد شد. اما اگر کسی رفت سفر خود را انجام داد، از سفر برگشت، بعد از برگشت از سفر، اینجا بازم یا شخص قبل از ظهر به وطن خود میرسد یا حداقل به جایی که قصد اقامت 10 روز در آنجا را دارد، چون قصد اقامت 10 روز شخص را از حالت مسافر بودن خارج میکند. اگر کسی رفت به مشهد مقدس بعد از 1 هفته برگشت دوباره به وطنش، به منزلش، اگر قبل از ظهر به وطن خود برسد، اینجا در دوران سفر یا شخص روزه اش را باطل کرده است یا تا هنوز محفوظ است. اگر روزه اش تا هنوز محفوظ باشد، اینجا شخص باید روزه خود را بگیرد و مشکل هم نخواهد داشت. بنابراین اگر کسی قبل از ظهر به وطنش رسید، حتما باید روزه اون روز را بگیرد، به شرط اینکه روزه را قبل از رسیدن به وطن باطل نکرده باشد. اما اگر قبل از ظهر رسید ولی روزه خود را در وقت سفر همون اول صبح با صبحانه مثلا روزه خود را باطل کرده بود، اینجا شخص دیگر نمیتواند روزه بگیرد. البته گناهی هم بر عهده اش نیست، ولی روزه اون روزش را در وقت دیگر باید قضا نماید. اما اگر شخص بعد از ظهر به وطنش برسد، در صورتی که بعد از ظهر برسد روزه اش محکوم به بطلان هست، هیچ گونه اثری ندارد، حتی اگر خود شخص قصد داشته باشد که روزه را بگیرد و حتی مبتلات روزه را نیز چیز انجام نداده باشد، باز روزه گرفتن فایده نخواهد داشت. بنابراین در وقت برگشتن ممکن است انسان قبل از ظهر برسد و ممکن است انسان بعد از ظهر به وطن یا جایی که قصد اقامت 10 روز را دارد برسد. نکته مهم در برگشت از سفر راجع به حد ترخص هست. در وقت آغاز سفر و خروج از وطن حد ترخص خودش معیار هست که قبل از رسیدن به حد ترخص روزه باقی هست، با رسیدن به حد ترخص روزه باطل می شود. اما در وقت برگشتن از وطن حد ترخص هیچ گونه نقشی ندارد. معیار این است که شخص به خود شهر و وطنش برسد. بنابراین اونی که گفتیم قبل از ظهر باید به وطنش برسد، نه به حد ترخص، لذا اگر کسی در برگشت از سفر قبل از ظهر به حد ترخص برسد ولی بعد از ظهر وارد شهر خودش بشود، بعد از اذان ظهر اینجا نمیتواند روزه خود را بگیرد و روزه اش محکوم به بطلان خواهد بود. اینها مهمترین احکامی بود که در خصوص روزه مسافر باید محضر عزیزان تقدیم میشد. یکی از بحث های مهم دیگر در خصوص احکام ماه مبارک رمضان، راه های ثابت شدن اول ماه هست. مستحضرید اگر از اول ماه مبارک رمضان روزه بگیرد، 30 روز را کامل بکند، مشکل خاصی معمولا ندارد. روزه 31 اول ماه شوال و مساوی با عید فطر خواهد بود. اما برای کسانی که 29 روز روزه گرفتند و شک دارند که فردا روز عید فطر هست تا روزه گرفتن حرام باشد، یا نه ماه مبارک هست که روزه گرفتن واجب باشد، اینجا هست که مسئله رؤیت هلال یا دیدن ماه مبارک شوال بسیار اهمیت پیدا می کند. در آموزه های فقهی یک سلسله راه های برای اثبات رؤیت هلال ماه مبارک شوال در نظر گرفته شده است. یکی این که خود انسان ماه را ببیند. اگر کسی با چشم سرش ماه را دید، دیگر نیازی به هیچ گونه بیانیه، فتوای نظر خاص ندارد. برای کسی که ماه را دیده است، فردایش عید خواهد بود و حق روزه گرفتن را ندارد. دومین راه هم این است که جمع زیادی خبر بدهد، عده‌ای به انسان دیدن ماه را خبر بدهد که از قول اونها یقین حاصل بشود، یا از هر راه دیگر، از جمع قرائن دیگر ممکن است انسان به یقین برسد. بنابراین اگر خود انسان یقین کرد که ماه مبارک شوال دیده شده است، اون روز را باید عید بگیرد و حق روزه گرفتن را نخواهد داشت. سومین حالت یا سومین راه، راهی است که دو مرد عادل شهادت بدهند. اگر دو تا مرد عادل شهادت بدهند که ما با چشم خود ما ماه شوال را دیدیم و ماه دیده شده است، اینجا با توجه به شهادت دو عادل باز این شخص حق افطار دارد و نباید به حالت روزه باقی بماند. راه چهارم هم این است که 30 روز از اول ماه مبارک رمضان گذشته باشد. ماه قمری 30 روز هست. بنابراین کسی که 30 روز روزه گرفته است از اول ماه مبارک، هر وقت که 30 روز کامل شد، بدون هیچ رؤیت هلالی، بدون هیچ خبری، بدون این که ماه را خودش ببیند، با کامل شدن 30 روز، روز 31 روز عید خواهد بود و نیازمند رؤیت هلال و امثال اینها نمی باشد. پنجمین راهی که اینجا برخی فقها فرمودن عبارت است از حکم حاکم شرع. اگر مرجع تقلید حکم بکند که مثلا فلان روز عید است، فردا اول شوال هست، بر اساس این حکم نظر مرجع تقلید، تعبدن عید ماه مبارک شوال ثابت خواهد شد. نکته بعد این که آیا اول ماه با پیشگویی منجمین، با اخبار منجمین، با توجه به این که اهل خبره هستن، قابل اثبات هست یا نه؟ معمولا در فقه نظر اهل خبره قابل قبول هست. لذا اگر پزشکی بنویسد و نظر بدهد که روزه گرفتن برای فلان شخص ضرر دارد، حدس اهل خبره را در این مسائل فقها میپذیرند. منجمین یا علم هیئت امروز خودش جزء علوم رسمی هست و کارشناسان در این جهت و حوزه تربیت میشود، ولی با توجه به برداشت خاصی که فقها از ادله دارند، با اینکه در سایر ابواب فقهی قول اهل خبره را میپذیرند و حجت میدانند، قول منجمین اینجا نمیتواند اول ماه را ثابت بکند. بله، با حدس و خبر منجمین، با پیشگویی های منجمین، اگر برای کسی یقین حاصل بشود، خب خود یقین حجت دارد، و الا اگر یقین حاصل نشود، صرف قول منجمین اول ماه را ثابت نخواهد کرد. نکته دیگر این که احیانا ممکن است ماه بزرگ دیده بشود یا ماه دیر غروب بکند. بزرگ دیده شدن ماه یا دیر غروب کردن ماه نیز عید را ثابت نمی کند، اول ماه شوال را ثابت نمی کند و دلیل نمی شود که شب قبل مثلا شب اول ماه بوده است. نکته بعدی در خصوص افقهای مختلف هست. اگر در یک شهر رؤیت هلال صورت گرفت، کسی با چشم خودش دید مثلا، یا جمعی که از قولونها یقین حاصل می شود، فرمودن که ما ماه را دیدیم، آیا برای سایر شهرها، برای سایر کشورها نیز اول ماه ثابت خواهد شد یا نه؟ بر اساس یک فتوا، نظر برخی مراجع این هست که اگر دو تا شهر نزدیک به هم باشند، در حدی که افق هر دو شهر یکی باشد، اینجا بله اشکال ندارد. اگر در یک از شهرها اول ماه ثابت بشود، در شهرهای دیگر نیز ثابت خواهد شد. در مقابل این نظر، نظر دیگر است که فرموده ان نخیر، حتی اگر هم افق نباشند دو کشور، ولی همین که در شب مشترک باشند، ولو این که در بخش از شب دو تا کشور و دو تا منطقه مشترک باشند، اگر در یک از مناطق رؤیت هلال صورت گرفت، برای مناطق دیگر اول ماه ثابت می شود. بنابراین نکته مهم این است که آیا وحدت افق را شرط می دانیم یا شرط نمی دانیم؟ این خودش مسئله مبنایی هست که خود عزیزان باید بر اساس فتوای مرجع تقلید خودشون در این زمینه عمل بکنن و تصمیم بگیرن. نکته دیگر این که اگر کسی در شک افتاد، واقعا 29 روز را روزه گرفت، نسبت به فردا در شک هست و نمیداند که آیا آخر ماه مبارک رمضان هست یا اول ماه شوال، اینجا باز فقهای عظام فرمودن که شخص باید روزه بگیرد، به نیت ماه مبارک رمضان نیز روزه میگیرد. اگر این حالت شک ادامه پیدا کرد تا غروب، که باید بر حالت روزه خود باقی بماند، ولی اگر قبل از غروب به نحوی برایش با طریق شرعی معلوم شد که امروز روز عید بوده است، اول شوال بوده است، فوراً باید افطار نماید. در هر صورت روزه گرفتن در روز عید بر همه مسلمان ها و بر تک تک مکلفین حرام شده است. بنابراین در هر لحظه روز، حتی 5 دقیقه قبل از افطار، اگر معلوم بشود که امروز روز عید بوده است، شخص حتما باید افطار بکند و حق روزه گرفتن را نخواهد داشت. نکته دیگر این که همانطور که عرض کردم، یکی از راه های اثبات اول ما حکم حاکم هست. این فتوا را برخی مراجع معظم تقلید فرموده اند، اگر احیانا واقعا حاکمی مرجع تقلید در این جهت حکم کرد و فرمود که مثلا فردا عید خواهد بود، فردا اول ماه شوال هست، مطابقت از حکم حاکم بر تمام مکلفین فرق نمی کند، مقلدین اون مرجع باشد یا غیر مقلدینش، لازم خواهد بود. بنابراین البته بحث حکم خودش بحث خاصی است که در یک از درسها تا حدود توضیح دادم، نباید فتوا را با حکم اشتباه بکنیم. در هر صورت اگر مرجع تقلید حکم کرد، باید از حکم او اطاعت کرد، مگر اینکه کسی یقین داشته باشد که مرجع تقلید دچار اشتباه شده است. در هر صورت اگر برای کسی از راه کاملا یقینی ثابت شد که مرجع تقلید در این حکم خودش اشتباه کرده است، اطاعت بر او لازم نخواهد بود، و الا تا زمانی که یقین نکند، باید بر اساس حکم حاکم وظیفه خود را عملی نماید. اینها مهمترین احکامی بود که از احکام باقی مانده ماه مبارک رمضان محضر عزیزان باید مطرح می شود. در هر صورت هم راه های ثابت شدن ماه را تا حدود توضیح دادم، و هم در این خصوص که اگر کسی در سفر برود چه وظیفه خواهد داشت، که عرض کردم در اصل مسافت سفر و شرایط سفر روزه مثل نماز هست، منتها یک سلسله تفاوت‌هایی بود که تا حدود محضر شما توضیح دادم، گفتم شخص یا در آغاز سفر هست یا در برگشت هست. در برگشت هم ممکن است قبل از ظهر به وطنش برسد یا اینکه بعد از ظهر به وطن خود برسد. امیدوارم که این درس نیز برای عزیزان مفید و مثمر ثمر باشد. و برای شما مفید فایده واقع شده باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.